اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم آقای خویی بیانی داشتند، فرمودند که در ما نحنفی تخییری که در اینجا تخییر شرعی ازش تعبیر میشه، اگر مراد تخییر در مسئله اصولیه باشه، به تعبیر ایشون اعنی به احد الحکمین فی مقام الافتا نظیر الاخص به احد الخبرین المتعارضین فلا دلیل علی و قیاس المقام علی الخبرین المتعارضین مع الفارق لوجود نس هناک دون المقام فالافتا به احدهما به خصوصه تشریع محرم. این رو عرض کردیم. این فرمایش تمام نیست. اولا خود این تعبیر که تخییر در مسئله اصولیه، این تعبیر از شیخه، شیخ در رسائل این تعبیر رو میکنه و مراد از تخییر در مسئله اصولیه همون اصالت و تخییره، چون ما تخییر رو به قول معروف در مسئله اصولیه در مقام افتا و به عنوان وظیفه مجتهد میسنجیم، الا اینکه ما بیایم تخییر شرعی ثابت بکنیم جز اصول عملیه، چون ما تخییر شرعی جز در مورد خبرین متعارضه نداریم، در بقیه جاها تخییر عقلیه، تخییر شرعی فقط اینجاست. اگر یه تخییر شرعی داشته باشی مثل براءت، مثل استصحاب، مثل عرضم به حضورتون که احتیاط، و بعد قائل بشیم در اصول که مکلف هم میتواند این اصول رو اجرا بکنه، اون وقت این اجرا رو بدیم دست مکلف، یک تخییر شرعی داشته باشیم که مکلف اجراش بکنه، این میشه تخییر در مسئله فرعیه. غیر این تخییر در مسئله اصولیه است و اینجا که ما داریم در دوران ام بین المحظورین بحث میکنیم، اینجا صحبته. البته ممکنه کسی کما این که در تخییر عقلی میگیم ادعا بکنه اصل تخییر رو به عنوان اصل عملی، اصل تخییر عقلی را، اون اصل تخییر عقلی رو ممکنه مکلف هم اجرا بکنه، او هرچی داره. اما به هر حال اون چه که ما اینجا میگیم این عمده است، اما محاضری که ایشون میشمارن تمام نیست. اولا ما تعبیر به قیاس رو گفتیم تمام نیست. خوشبختانه ایشون ارزم به حضورتون که تصحیح می‌فرماین لوجود الفارق، چون اونجا نس داریم اینجا نداریم. البته دیروز عرض کردم این بیان کافی نیست، صرف نس داشتن کافی نیست، بلکه یه زمینه میخواد این جواب مرحوم آقای خویی، و زمینه‌اش این بود که اونجا نس داریم و اون نس قابل سرایت به اینجا نیست. اینم باید اضافه کنیم، اونجا نس داریم اما هر نسی از مناطی منشأ میگیره، اون منات منشأش قابل سرایت نیست. اینم بعد اثبات بکنیم، این به تنهایی لوجود نسخنا که دون المقام این کافی نیست برای اینکه تنقیح منات رو از بین ببره، چون قیاس نیست در حقیقت، تنقیح مناته. تنقیح منات رو شما میخواید ضایع بکنید از بین ببرید در اینجا، باید بفرمایید اونجا خصوصیتی هست که در جاهای دیگه نیست. این خصوصیت زمانیست که خصوصیت به نحوی باشه که ملاک رو جلب خودش بکنه، مانع از سرایت ملاک به جای دیگر بشه. صرف وجود نس، خب لقائل ان یقول، نسی که در اونجا هست از مناطی است که قابل سرایته. باید این رو اضافه کنیم، لوجود نسی که اون نس منشأ گرفته از مناطی که اون منات خاص به مورد خبرین متعارضینه و قابل سرایت نیست، این درست میشه. مضافاً به این که تشریع محرم که ایشون میفرمند دیروز عرض کردیم، این تشریع معنا نداره. تشریع در اینجا برای کسی که قائل به تخییر میشه این تنقیح منات میگه. وقتی تنقیح منات گفت ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، چون دو عنصر اینجا نیاز داریم، یکی عنصر علم است یکی عنصر عمد. عنصر علم یعنی بداند که لیس من الدین، و بعد ادخالم که میکنه عمدن ادخال بکنه، نه اینکه سهواً داخل بشه، او با تشریع نیست. ولذا این بیان در جواب گیر داره یه قدری. اگر جواب اولشون خوبه، لوجود نسخنا که با اون متممی که ما عرض کردیم این تمام میشه، اما تشریع محرم اینجا لازم میاد اول کلامه. بعد ایشان فرمودن که و این اریده بهی ات تخییر فی المسألت الفرعیه اعنی الاخذ به احدهما فی مقام العمل به ان یکون الواجب و علی المکلف احد الامرین تخییرن من الفعل او التر فهو غیر معقوله. خب تخییر در مقام عمل در ما نحن فی دوران امر بین محظورینه، دوران امر بین وجوب و حرمت، درسته؟ منطق متعلقش یکی شده. الان که متعلق یکی شده، این دوران امر بین وجوب و حرمت کشونده میشه به دوران امر بین فعل و ترک، ترک همون فعل. اینه دیگه، در ما نحن فیه اینجور میشه. ایشون میفرمایند چون اینجا دوران امر بین فعل و ترک، این معقول نیست. تعبیر ایشون اینه لأن احد المتناقضین حاصل لا محاله ولا یعقل تعلق الطلب بما هو حاصل تکوینا. اینجا دوران امر بین فعل و ترک، خب ترک حاصل هست دیگه، من هیچ اقدامی هم نکنم ترک خود به خود حاصله. ولی تا ایشون میفرماد بسیار خوب، این طلبی که اینجا هست طلب متعلق به احدهما، یکیش قبلا حاصل شده، تحصیلش الزام به او، امر به او تحصیل حاصله، با غیر معقوله. ولذا ذکرنا فی محله انه لا یعقل التخییر بین الضدین لا ثالث لهما لأن احدهما حاصل به ضروره ولا یعقل تعلق طلب به. مطلبی که ایشون میفرمایند ما بعداً در بحث تخییر عقلی یک کلامی از خود ایشون خواهیم داشت که به این مطلب نمیخوره، با این مطلب یه قدری تباین داره، حالا عرض میکنیم بعداً. اما اصل مطلب در اینجا ایشون میفرمایند ترک حاصل است لا محاله. این مطلبی است که بعداً در تخییر عقلی مرحوم نائینی رضوان الله علیه روش پایه‌گذاری میکنند برای تخییر به معنای لاحرجیت، پایه‌گذاری میکنند. ما هم اونجا مفصل حرف داریم. مرحوم محقق عراقی هم باز همین حرف رو عیناً در اونجا دارند. و این برگشت به همین مطلبه که یک طرف وقتی حاصله لا محاله، وقتی من بخوامش تحصیل حاصل میشه، درسته؟ خب یک مطلب اینجا هست و اون این که در تمام ادله محرمات که نهی میشه لا تکذب لا تزن، مگه ترک حاصل نیست؟ ترک حاصله دیگه، الان ترکه، ترک بعد مبدل به فعل میشه، اقدام میکنه، ابتدا ترکه، ترک حاصله. الان در واجبات که میگیم بیا و انجام بده یه معونه‌ای داره، یه فعلی انجام بده، بیا نماز بخون، وضو بگیر نماز بخوند، اما لا تکذب، خب اینم الان که هیچی، توجه فرمودی؟ خب این حاصله دیگه. آیا تکلیف اینجا غیر معقوله؟ سؤال، در محرمات تکلیف غیر معقوله؟ نه. یمکن که شما بفرمایید در اینجا این ترکی که متعلق طلب میشه، یعنی لا تکذب وقتی میاد، یعنی این ترک را ادامه بده، تبدیل به فعلش نکن. اینه دیگه، وقتی لا تزنه میگه، لا تکذب میگه، یعنی این ترکی که الان داری این همیشگی باشه، هیچ وقت این ترک تبدیل به فعل نشه و لذا معقول میشه، درست؟ معقول، تحصیل حاصل دیگه نیست. و لذا در بعضی از مبانی که اون بعض هم حق هست، ما هم اختیار کردیم، نهی رو به معنای طلب ترک نمیدانند، نهی رو به معنای زجر میدانند. یعنی چه؟ این وقتی میگه لا تکذب، یعنی در وجود خودت، در نفس خودت حالت انزجاری به وجود بیار که دوری بکنی، کف نفس به قول معروف، همون چیزی که در صوم، در تعریف صوم میگه، در وجود تو چیزی باشد، این خودداری کردن، کف نفس عربیشه، خودداری کردن، خیشتن نگهداری به اصطلاح نسبت به گناه اینجور باشه. خب اگر این شد، اینجا دیگه لغویت معنا نداره، اصلا تحریم همینه، نهی همینه. خب حالا در ما نحن فیه دوران امر بین فعل و ترکه، اگر این محتمل، این دوران امر بین محظورین محتمل ما فعل باشه که اونو هیچ کس حرفی نداره، اون میگن حاصل نیست چون فعل رو باید انجام داد، اما اگر ترک باشه میفرماین حاصله. چرا حاصله؟ چرا حاصله؟ اگر گفتیم زجر کف نفسه که یه کاری رو من باید انجام بدم، کاری رو باید انجام بدم، این که لغو نیست، چون لغویت هم در کلام ناینی بعدن هست، این که لغو نیست، بلا اثر نیست، تحصیل حاصل نیست، این تعبیراتی که میگن این نه. مضافاً به این که شما در اینجا این یک شرط که ترک باشه، این ترک رو همین آن امر که نیست که ترک حاصله، میخواید ادامه بدید، آیا این نهی اقتضا داره که این شق ترک هیچ وقت تبدیل به فعل نشه، مثل همونی که در باب تحریم داریم؟ یعنی اون حالت زجر، اون حالت خودداری نفس، کف نفس، پیشتنداری ادامه داشته باشه یا ادامه نداشته باشه؟ اینو میخواد. در ترک با این رو داریم. ولذا یه بحثی که مطرح میشه، اگر قائل به تخییر شدی، حالا تخییر شرعی یا عقلی فرق میکنه، اگر قائل به تخییر شدی و واقعه متعدد شد، یعنی همین دوران ام بین وجوب و حرمت در متعلق واحد که برمیگرده به دوران ام بین فعل و ترک چند دفعه تکرار شد، خب دفعه اول من آمدم ترک و اختیار کردم، دفعه دوم دوباره تخییر دارم یا همون اختیار اولم رو باید ادامه بدم؟ اونجا بحث مخالفت قطعی پیش میاد که اونجا رو بحث میکنیم. و لذا اگر ما بنا گذاشتیم که نخیر، اگر در همون بد و امر این محکوم به تخییر، حکمش میشه به تخییر، اختیار کرد، اختیار ترک کرد، این ترک رو باید ادامه بده همینجور، این همون چیزی که در محرمات داریم، در محرمات تا آخر عمرش این لا تکذب رو باید ادامه بده و این کف نفس رو داشته باشه، اینجا هم همینجور. پس چرا تحصیل حاصله؟ چه تفاوت میکنه اینجا بین این که دوتا فعل باشه که دوران الامر بین هما، یا این که یکی ترک باشه یکی فعل باشه؟ کل واحد من هما به خصوصه، سواء این که این واحد ترک باشه یا فعل باشه، قابل لتعلق تکلیف، قابل للامر، تحصیل حاصل نیست، لغو نیست امر به او. وقتی اینجور شد علم اجمالی میاد دوران الامر بین هما گیری ایجاد میکنه. این نقطه اینجا فعلا کفایت میکنه تا بعد ارزم به حضورتون که بررسی مفصلتر در تخییر عقلی داشته باشیم. بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا این تمام نیست، ولذا اون چه که تمام میکنه مسئله تخییر شرعی رو عبارت از این است که در دوران ام بین محظورین تخییر شرعی ثابت در خود دوران امر ما نداریم، یعنی روایتی نیامده بگه در دوران ام بین محظورین تخییر، اینو نداریم مسلم. حالا کاری که باید بکنیم این است، اون تخییر شرعی ثابت روایی رو که ما در خبرین متعارضین داریم، در اخبار علاجیه، اونجا تخییر شرعی داریم، آمدن به قول آقایون قیاس کردن ما نحن فیه رو به اونجا، ما اسم قیاس رو نمیاریم، قیاس به کار نمیبریم، میگیم تنقیح منات. آیا منات تخییر در خبرین متعارضین قابل سرایت به اینجا هست یا قابل سرایت نیست؟ ما چهار وجه برای سرایت عرض کردیم و هر چهار وجه رو نفیش کردیم، پس در اینجا اون منات قابل سرایت نیست، و القاء خصوصیت از خبرین متعارضه نمیتوانیم بکنیم. بنابراین وقتی اینجور شد، تخییر شرعی در دوران امر بین محصورین دلیل نداره، وجه نداره. دلیل از اونجا میخواستیم بیاریم که قابل سرایت نیست، خاص اونجاست، بنابراین بی دلیله. این تمام حرفی است که ما در تخییر شرعی داریم. اما نسبت به تخییر عقلی که بحث نسبتاً گسترده‌ای هست، عمده بحثمونم با مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه، در تخییر عقلی اول ما واکاوی بکنیم یه قدری از سابقه مسئله. خب دوران ام بین محصورین تخییر عقلی خیلی قائل شدن، در صدر قائلین مرحوم صاحب کفایه است. مرحوم صاحب کفایه بعد از این کتاب وجوه رو ذکر میکنه، چون ایشون در کتابش کفایه معمولا این کار رو نمیکنه که اقوال رو ذکر بکنه، اما اینجا به اقوال اشاره میکنه. بعد از این که اشاره کرد، تعبیری که ایشون داره و تخییر بین ترک و الفعل عقلا مع التوقف عن الحکم رأسا او مع الحکم بالاباحه شرعا، همینطور که نقل میکنه، بعد میفرماید اوجهها الاخیر. الاخیر یعنی عرضم به حضورتون که التخییر بین ترک و الفعل عقلا مع الحکم علیه بالاباحه شرعا. نظر مبارک ایشون و فتوایشون یه فتوای مرکبه در باب دوران امر بین محصوره. ایشون قائل میشه به تخییر عقلی و اباحه ظاهری، اباحه شرعی، یعنی در مقام ظاهر حکم به اباحه بکنیم، اما حکم عقل همون تخییره به اصطلاح. این تخییر رو ایشون اختیار میکنه علی حال. حالا تخییر خودش داستان جدا داره، اباحه داستان جدا داره. ما براءت رو قبلا مفصل بحث کردیم، در دوران ام بین المحصورین براءت جاری نیست. اباحه هم مثل براءته، اما در خصوص اباحه بازم حرف داریم که قول آخوند رو بعد از این که مطرح میکنیم اونجا عرض میکنیم. اما تخییر یه داستان جداست، تخییر عقلی. آیا عقل در دوران امر بین المحصورین قائل به تخییر هست یا قائل به تخییر نیست؟ مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه از فرمایشاتشون در کفایه برمیاد که عقل قائل به تخییر هست، و دلیلی هم که ذکر میکنن خیلی کوتاه، تلگرافی مختصر، اوجهها الاخیر. کفایه میخواید بگید توجه داشته باشید به این کلمات، لعدم ترجیح بین الفعل و ترک. یعنی چی لعدم ترجیح بین الفعل و ترک؟ مرحوم صاحب کفایه میخواد بفرماید اولا دوران امر بین الفعل و ترک معقوله؟ دوران امر هر کدام قابلیت تعلق طلب را دارد؟ هیچ کدام طلب در اونجا تحصیل حاصل نیست، همه از همین کلمه در میاد، تحصیل حاصل نیست. طلب تعلق گرفته به یکی از این دوتا، یا ترک یا فعل. و خصوصیت هم این است که اگر در اینجا طلب تعلق گرفته باشه به یا فعل یا ترک، اگر رجحانی در یکی از اینها می بود، ما باید طرف راجح رو می گرفتیم، تخییر معنا نداشت و الا ترجیح بلا مرجح می شد. خب در اینجا عرضم به حضورتون که اگر راجح بود راجح رو می گرفتیم، وقتی رجحانی نیست، تعلق پیدا کرده طلب به چیزی که ممکنه دوران ام بین فعل و ترک، هیچ ترجیحی در یک جانب نیست، هیچ کدام از محتمل ها مزیتی ندارن که موجب بشه عقل بگه اون رو بیار، بنابراین تخییره لعدم ترجیح. پس خود اول موضوعیت رو، اونی که میگم دقت فرمایید در این دو کلمه، موضوعیت رو برای تخییر صاحب کفایه پذیرفته، موضوعیت رو پذیرفته، قابلیت تعلق طلب رو پذیرفته، بعد می‌فرماید تخییر چون که ترجیحی در بین نیست. این حرف صاحب کفایه است. بنابراین در تخییر عقلی شما همیشه اگر دوران امر باشه بین دو چیزی که یکی از اینها مزیتی بر دیگری نداشته باشه، اینجا مقتضای حکم عقل تخییره. عقلم که میگیم همونی که گفتیم در جای خودش مقتضای ادراک قوه عاقله در انسان، این هست تخییره، این اصل تخییره. و حرفی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در اینجا میفرماید، مرحوم میرزای نائینی در بیانات مختلف چه در فوائد الاصول و چه در اجود و تقریرات، ایشون اساسی وارد شدند و هم تخییر عقلی را و هم تخییر شرعی را کلن با همدیگه نفیش میکنن که اصلا ما تخییر عقلی در اینجا نمیتونیم داشته باشیم. بیان ایشون بیانهای مختلفی در تقریر این مطلب دارن. این بیانی که الان عرض میکنیم از فوائد الاصول مرحوم کاظمینی هست که دوره اول به اصطلاح، اجود و تقریرات مرحوم آقای خوی دوره دومه، این دوره اوله. ایشون میفرمایند که این که گفته میشه فما قیل من ان الاصل فی دوران الامر بین المحظورین هو التخییر لیس علی ما ینبغی، این درست نیست، تخییر اصلا درست نیست. اگر ان کان المراد منه الاصل العملی المجعول وظیفه فی حال شک لما عرفت من انه لا يمكن جعل الوظیفه فی دوران الامر بین المحظورین من غیر فرق بین الوظیفه الشرعیه والعقلیه اما الوظیفه الشرعیه فواضح. البته وضوحش رو ایشون قبلا گفته، ما در بیانی بعد میگیم، بیانی بعد داره ایشون اون رو خواهیم گفت. اما الوظیفه العقلیه فإن التخییر العقلی انما هو فیما اذا کان فی طرفی تخییر ملاکن یلزم استیفاؤه ولم یتمکن المکلف من الجمع بین طرفین که تخییر الذی یحکم بهی فی باب تزاحم و فی دوران الامر بین المحظورین لیس کذلک لعدم ثبوت ملاکن فی کل من طرفی الفعل و تر فتخییر العقلی من باب دوران الامر بین المحظورین انما هو من التخییر تکوینی حیث ان شخص لا یخلو به حسب الخلقه من الاکوان الاربعه لتخییر ناشی ان ملاکن یختزیه. خب این تیکه اینجا دارم، ما فعلا مقام نقد نداریم، نقد رو میگذاریم برابر. الان حرفی که ما داریم فقط توضیح مراد میرزاست، میرزا چی میخواد بگه در اینجا، چون مطالب مختلفی داره، انصافاً مطالب قویه، نقدش هم به اصطلاح مشکله، اما ما فعلا در مقام بیان حرف میرزا هستیم. میرزا میفرماید این که آقایون آمدن و گفتن هی تخییر تخییر در دوران ام بین المحصوره اصلا وجه نداره تخییر، و ایشون تعبیر میکنه تخییری که شما میگید به عنوان یک اصل عملی میخواید بگید و به عنوان وظیفه مکلف در حال شک. اینجا نه جای تعیین وظیفه شرعی هست نه جای تعیین وظیفه عقلی با تخییر. حالا شرعیشو بگذاریم کنار، عقلیش ایشون میفرمایند که در تخییر عقلی همیشه شما دو طرف دارید، دو محتمل دارید، و هر کدام از دو محتمل شما حامل ملاک هست، حکمی دارید در این محتمل که نشه ان ملاکن و حکمی در محتمل آخر که نشه ان ملاکن آخر. اینجا ارزم به حضورتون که تنافی بینشون واقع میشه. معنای دوران امر یعنی چه؟ دوران امر یعنی تزاحم پیدا میشه بین ملاک این محتمل با ملاک اون محتمل. اینا شروع میکنن کشتی گرفتن ملاک ها. اگر یکیشون اقوا باشه مقدم میشه، اگر اقوا نباشه عقل حکم به تخییر میکنه. این مورد تخییر عقلیست، موردش اینجاست. ولذا اگر بخوایم مثال بزنیم، مثل این که گفته بشه این امر واجبه یا اون امر، جمعه واجبه یا ظهر، اناده فرمود جمعه واجبه یا ظهر، در ظهر روز جمعه تخییر میگید شما. حال تخییر عقلی اگر بخوایم بگیم نشرعی، در اینجا جمعه رو داریم، جمعه ملاکی داره، ملاک صلات جمعه داره به حسب ادله‌ای که داریم، نماز ظهر هم ملاکی داره، درست؟ نماز ظهر برای ظهر جمعه تشریع شده. ظهر جمعه اول اذا زالت شمس دخل وقت ظهر به اصطلاح، تا از اون گفتن وقت ظهر داخل شده ملاک زنده میشه، این ملاک داره. جمعه هم ملاک داره، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، اون هم ملاک داره. در ظهر روز جمعه، در اول وقت، در زوال جمعه، بنابر تخییر این دوتا ملاک با هم می جنگن، با هم مقابل می شن، ملاک جمعه، ملاک ظهر. خصوصیت اینجا این است که مورد نظر مبارک مرحوم نائینی هست، خصوصیت اینجا این است که هر کدام از محتملهای ما یک ملاک ثابتی دارد، یعنی ملاک در جمعه ثابت است، ملاک داره، ظهر هم ملاک داره ثابت. دو تا ملاک با هم دیگه درگیر میشن، میجنگن. وقتی که جنگیدند، اگر رجحانی در یکی از اینها نباشه، عقل حکم میکنه به تخییر، و حکمی که به تخییر میکنه از باب تخییر بین المتزاحمین هست، یعنی تزاحم میکنن. این تزاحم همیشه بین ملاک هاست، و الا خود حکم ها که تزاحم ندارن، بین ملاک هاست. ملاک دوتا حکم با هم تزاحم میکنن. اگر ملاکی رجحان ملاکی مثل اقوائیت نداشته باشه، اون وقت عقل حکم میکنه به تخییر، درست شد؟ یه موردش دوران امر بین واجبین، یا دوران امر باشه بین وجوب هذا الشیء او حرمت ذاکه، که ایشون مثال میزنن باز در کلماتشون که حالا ملاحظه میفرمان، شاید ما آورده باشیم این مثال ایشون رو، وجوب هذا الشیء و حرمت شیء آخر، نه حرمت همین شیء. دوران امر شد بین وجوب هذا الشیء و حرمت شیء آخر. اینجا باز ملاک ثابت در اینجا داریم برای وجوب، یعنی مصلحت داریم، و شیء آخرم دارای مفسده هست، حرمت دیگه، حرمت ناشی از مفسده هست، ملاکش مفسده هست. اینجا تزاحم واقع میشه بین مصلحت این فعل و مفسده اون فعل، بین مصلحت و مفسده چجور تزاحم واقع میشه؟ در اینجا آیا جلب این مصلحت اولاست یا دفع اون مفسده؟ کدام یک از اینها اولاست؟ اگر هیچ اولویتی که اصطلاحاً رجحان میگیم، رجحانی برای ملاکین نبود، عقل قائل به تخییره، درست شد؟ مرحوم میرزا میفرماید در متزاحمین اینه، در تزاحم اینه، ولذا ما نیاز داریم که در طرف ایل احتمال دو تا ملاک ثابت داشته باشیم. مشکل ما در دوران امر بین المحظورین این است که ملاک ثابت نداریم. چرا؟ برای اینکه در ما نحن فیه دوران امر بین الفعل و ترک. اینجور نیست که هم فعل مصلحت داشته باشه هم ترک مفسده، یا محتمله، یا اینجور هست که این فعل واجبه چون دوران امر اصلی بین وجوب و حرمته، یا این فعل واجب است پس مصلحتی است که ایجاب می کند وجوب و الزام را در او، یا ترکش واجبه که اگر ترکش واجبه در فعلش مفسده ایست که این مفسده الزام میکنه ما رو به ترکش، به دفعش. اما نمیدونیم کدوم هست در واقع، یا این هست یا او، هر دوتاش نیست، یا اینه یا او. یا فعل اتصاف به وجوب داره یا ترک، یا فعل اتصاف به حرمت. فعل یا اتصاف به وجوب داره یا اتصاف به حرمت، هر دوش که نیست. اگر اتصاف به وجوب باشه باید ناشی باشه از مصلحت، اگر اتصاف به حرمت داشته باشه باید ناشی باشه از مفسده. پس مفسده این طرف محتمل، مصلحت هم اون طرف محتمل. نزاعی در نمیگیره در اینجا، تزاحمی وجود نداره. تزاحم بین الملاکین ثابتین الموجودین هست. اینجا ملاکی نداریم در هر دوتا، یه دونه ملاک ما داریم، یه دونه ملاک هست. ممکنه این یه دونه ملاک این باشه، یحتمل او باشه. اینجا تزاحمی پیش نمیاد و ازا تخییر معنا نداره. تخییر عقلی در اینجا جا نداره، معنا نداره. تخییر جاش اینجا نیست، تخییر بین ملاکین هست، در مقام تزاحم بین ملاکات هست. اراده بفرمایید. و فی دوران الامر بین المحذورین لیس کذلک لعدم ثبوت ملاکن فی کل من طرفی الفعل و ترک. این تصریح میکنه ایشون. این یک مطلب از مرحوم میرزا که در اینجا تصویر میفرمایند. بعد باز میفرمایند که همون وجه تخییر شرعی به اصطلاح در میاد ازش. قبل از این بیانی که ما ذکر کردیم الان و توضیح دادیم، ایشون میفرمایند و هو فیما، یعنی تخییر عقلی، فیما اذا کان بین الشیئین جامع خطابی، مثل اون دو مثالی که ما زدیم، کما اذا دار الام بین وجوب اکرام هذا العالم او ذلک العالم فانه یصح التکلیف به اکرام العالم فیهما فیکون المکلف مخیرا عقلا فی اکرام احد الفردین او الافراد و علا کل حال یعتبر فی تأثیر العلم الاجمالی ان یکون المعلوم بالاجمال صالحا لتشریعه کذلک ای علا ما هو علیه من الاجمال فلو کان المعلوم بالاجمال غیر صالح لتشریعه کذلک و کان قاصرا ان یکون داعیا و محرکا لارادت العبد فالعلم الاجمالی المتعلق لا یقتضی التأثیر و التنجیز. خب اینجا دو تا مطلبه. مطلب اول، باز یک نکته ای که دارن، میفرمایند تأخیر در جایی است که بین شیئین جامع خطابی باشه. خب ما فقط تبیین مراد ایشون میکنیم، اشکالم نمیخوایم بکنیم. جامع خطابی باشه یعنی چی؟ یعنی ما یک اکرامی داریم، مثالی که میزنن اکرامی داریم نسبت به عالم، منتها نمیدانیم این عالم رو اکرام بکنیم یا اون عالم رو اکرام بکنیم. اکرم زیدن العالم من دارم یا اکرم امرن العالم، اما اکرام عالم این وسط هست. اینجا جامع خطابی داریم، یعنی در حقیقت اگر این دوران امر بین اکرام اینها شد، علم اجمالی میشه. علم اجمالی داعویت داره نسبت به این جامع مسلم. حالا این جامع یا در ذمه اینه یا در ذمه او، نسبت به جامع علم اجمالی داعویت پیدا میکنه. ایشون از این جهت وارد میشن در علم اجمالی که میفرمایند در علم اجمالی باید قابلیت تأثیر و قابلیت داعویت باشه. علم اجمالی یقتضی تنجیز، مثل علم تفصیلی. قبلا گفتیم همونطور که علم تفصیلی تنجیز میکنه تکلیف رو، علم اجمالی هم تنجیز میکنه. اما علم اجمالی باید قابلیت تنجیز داشته باشه، قابلیت داشته باشه که جعل و داعی در شخص بکنه. درست شد؟ مرحوم میرزا اینجا بد میزنن به فعل و ترک، میفرماین بسیار خوب، در اینجا که دوران امر بین وجوب و حرمته، که این دوران امر برمیگرده به دوران امر بین الفعل و ترک. خب این ترکی که حاصل هست، دایی برای چی میخواد این علم اجمالی درست بکنه براش؟ دعویت نداره. جعل دایی نسبت به چیزی که حاصله فایده داره؟ این هست، این ترکش هست. این یه تعبیره. تعبیر دیگر که باز همین جا میفرماین و بعد در اجود هم بهش تصریح میکنن، ایشون میفرماین که مکلف به حسب طبیعت خودش، به حسب طبیعت خودش یا این کارو انجام میده یا نمیده. خب این که دیگه چیزی نیست، یا انجام میده یا نمیده. ما بیایم یک دعویتی درست کنیم، یک باعثیتی درست بکنیم که تو یا انجام بده یا انجام نده. خب این خودش هم همین جوره، خودش هم یا فعلو انجام میده یا انجام نمیده. این جعل دعویت براش لغوه. دعویت نمیخواد، دعویت یعنی ایجاد انگیزه کردن. جعل دعویت، جعل دعی که در امر و در تکلیف بگیم، ایجاد انگیزه است. خب این مکلفی که به حسب طبیعت خودش یا فعل و ترک میکنه یا انجامش میده، یکی از این دو کار رو میکنه دیگه. ما بیایم تو امر شارع، در تشریع شارع دعویت درست بکنیم که یا انجام بده یا انجام نده. خب این لغوه، شارع کار لغو نمیکنه. پس اینجا تشریع تخییر بین الفعل و ترک به تخییر شرعی، این وجه تخییر شرعی که ایشون فرمودن قبلا ذکر کردیم اینه. تخییر شرعی وجه نداره. چرا؟ چون لغوه، تشریعش لغوه. شما خودش کاری رو داره انجام میده، الزام برای چی جعل کنی؟ الزام برای چی تشریع بکنی؟ میشه کار لغو. عقل هم همینجوره، عقل هم همچین کاری نمیکنه. عقل ادراک بکنه، خب این کاریه که خودش داره میکنه، اینجا الزام عقلی براش درست بکنیم؟ این وجهی نداره. و لذا ایشون میفرمایند تخییر، چه تخییر شرعی باشه چه تخییر عقلی، در جایی که ینته الامر در دوران الالفعل و ترک معقول نیست تخییر، اصلا جا نداره. این عرضم به حضورتون که فل جمله فرمایش ایشون تا فردا انشاءالله.